به نام خدا و با درود و سلام به شما دوستان عزیز و عزیزان حاضر، شنوندگان ارجمند غایب، در درس‌های هفتگی فلسفه حقوق ما. یک بلنگو بازه، اگر مرحمت کنید بلنگو قدشه. آره، چون صدا میاد توی عرض کنم که ما در جلسه 36 این درس گفتارها هستیم. امروز شنبه 21 نوامبر سال 2023 میلادی هست و 30 آبان ماه سال 1402 خورشیدی و ما در این جلسه امروز به پایان متن اصلی این درس گفتارها رسیدیم. بعد از این جلسه ما یک چند جلسه ای احتمالاً حداقل 3 جلسه زمائم و ملحقات این درس رو، این درس گفتارها رو، حواشی که از جناب ایلول بوده، زمائمی که اضافه شده بعدها به درس گفتارها یا به صورت مقاله یا دست نوشته یا حتی متن شفاهی، به اصطلاح مکتوب یا شفاهی، در 3-4 جلسه سعی میکنیم که بررسی کنیم. اما متن اصلی این درس گفتارها در این جلسه که 36 جلسه ماست پایان میپذیره. ما در این جلسه ادامه بازنمایی رو، تصویر و تقریری که حقوق از خودش میده و ما پیدا میکنیم رو، این رو به اتمام میرسونیم و مختصری من راجع به بحث حقوق به عنوان کاهنده بحران، عامل کاهش بحران صحبت میکنم. ولی به خاطر اینکه در متن اصلی این درس گفتارها نیست، واگذار میکنم تفصیلش رو به جلسه بعدی، جلسه در همون جلسه جلسات الحاقی. پیش از ورود به بحث یادی بکنم از استاد در گذشته بزرگ ایران، روانشاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن یا ندوشن، که پیکر او در اجابت آرزوی ایشون به ایران منتقل شد و می رود که در نیشابور طبق وصیت به خاک سپرده بشه. امیدوارم که با یادی از ایشون و بزرگداشت نام و یاد ایشون که اینجا حالا من یادم اومد که ذکر کنم که ایشون مدتی به اتفاقا به جلسه ما هم مربوط هست این مسئله، ایشون مدتی استاد حقوق اساسی هم بودن، بنابراین عمدتا ایشون رو به عنوان استاد زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی و اینها میشناسن، ولی ایشون یک سابقه تدریس حقوقی هم دارن و شاید بعضی ها بگن اون مثلا تفصیلش بیشتره، ولی خب سالها بود البته تدریس نمی کردن و بعد خب در ایران نبودن و اینا. حالا من میخواستم هم یادی بکنم از ایشون که به هر حال حقوقدان هم بودن، استاد حقوق هم بودن و هم از بزرگان فرهنگی عصر ما بودن، و همین نکته رو بگم که امیدوارم که روزی همه بزرگان، اندیشمندان، فرزانگان ایران در خاک و خانه خودشون بمیرن و آواره اقصای این کره خاکی نباشند تا سالهای واپسین عمرشون رو در وطن خودشون، در خانه خودشون مورد مراجعه و احترام و یادآوری و عبرت و افتخار هموطنانشون باشه. البته خب این میسر هم نیست جز با استقرار حاکمیتی که بزرگان ایران رو فراری ندهد و راه خروج رو بر آنان نبندد. این راه خروج رو بر آنان نبندد یعنی که راه ورود بازه، چون گاهی که صحبت میشه میگن که نه مشکلی نیست، میتونید تشریف بیارید. ولی واقعیت قضیه این هست که بسیاری میتونن تشریف ببرن ولی نمیتونن تشریف بیارن بعدش، چون در همونجا محبوس میشن. و عرض کنم که بنده خودم که در صف و نعال اهل فرهنگ هستم و چیزی نیستم، ولی چند سال پیش که پدر من مرحوم شد به همین بلا گرفتار شدم و وقتی خواستم برگردم داخل گفتن که می توانید بیایید ولی برگشتنش با خداست. از جای محکمی هم تضمین خواستم، گفتن که صلاح است که نیایید و به صلاح نیست. الان با این وضعی که در واقع این بازی رندانه و ریاکارانه‌ای که نه درها باز است میتونید تشریف بیارید و اینها، ولی افراد که بیان اونها رو به زحمت بندازن، این متاسفانه امیدواریم که این شیوه سیئه و سنت ناموزون ترک بشه و حاکمیت دروغ نگه و صادق باشه و راه خروج رو هم باز کنه و فقط راه ورود رو به عنوان تله باز نکنه برای افراد، و البته امنیت و حرمت اون افراد رو در خانه و وطنشون تأمین کنه. و باز هم به همین مناسبت، به مناسبت درگذشت استاد اسلامی ندوشن، امیدواریم که مراسم این عزیزان هم، خب ما در این چند همین دو سه سال اخیر چندین مورد داشتیم دیگه، از فوت بزرگان داشتیم که پیکرشون به ایران برگردانده شد یا نشد، دفن شد یا سوزانده شد در خارج از کشور متاسفانه، و به هر حال این اتفاق افتاده و این تجربه نشون میده که بعضن که نه، تقریبا باید گفت اغلب یا همه وقتی که این اتفاق افتاده، حاکمیت وقتی که با محبوبیت اون طرف روبرو هست به نحوی سعی میکنه که این قضیه رو مدیریت کنه. تا اینجای قضیه مشکل نداره، خب حالا این حق هر حاکمیتی است که بخواهد نظم داخلی رو چیز کنه، ولی کارهای شرم‌آور دیگه قابل تحمل نیست واقعا و مایه رسوایی و لعنت مردمه. مثل این که فرض کنید که جنازه طرف رو بدزدن یا مثلا برنامه رو تغییر بدن، نمیدونم قبر رو جای قبر رو عوض بکنن، نمیدونم مجلس رو خودشون بگیرن دستشون، عرض کنم که یا سخنران به تراشند، اینا واقعا خب حرکات سخیف و جاهلانه و جائرانه است که یک حاکمیت زورمدار و زورگو در یک همچین مناسبت‌های انسانی خیلی رقت‌انگیزی، به هر حال مرگ مسئله‌ای نیست که همیشه باشه، که یه وقتی یه بار اتفاق میفته و اونم چهره‌های محبوب مردم، خب همه که نیستن، یه درصد بسیار قلیلی از مردم هستن و اینها نمادهای مردم هستند، سمبل‌ها و پیشوایان فکری و سلوکی مردمان، اخلاقی مردمان، و امیدواریم که این مراسم این طور افراد دیگر بعد از این، حالا همچنان ادامه داره متاسفانه، ولی بعد از این مورد دستبرد و سوء استفاده عوامل حکومتی قرار نگیره. مجلس کسی که مثلا فرض کنید نسبتی با حاکمیت سیاسی نداشته، یهو محل نمایش و سخنرانی چهره‌های وابسته و آلوده و منفور مردم نشه. حالا هر چقدر اون شخص فرض کنید فاضل باشه، اصلا بحث فضل مطرح نیست اینجا، میگن که خب مثلا فلان آقا آدم فاضلی هم بوده حرف زده، بله ممکنه فاضل هم بوده، ولی ربطی به این مجلس نداره. کسی باید پرسید که صاحبان عزا از او دعوت کردن یا ایشون به صرف جایگاه حکومتی که داره میاد میکروفون رو میگیره دستش یا تزریق میشه به مراسم. اینا واقعا شرم‌آوره و کارهای غیر اخلاقی اینها. حتی اگر طرف خودش هم باشه اونجا، اون شخص باشه و بهش هم بگن، خودش باید حیا کنه، باید خجالت بکشه و باید نجابت بورزه اگر هست، اگر داره، و باید بگه که نه خب من ترجیح میدم دیگرانی صحبت بکنن که با ایشون نسبت بیشتری دارن و مناسبت بیشتری با این مجلس دارن. من هم حالا مثلا به احترام ایشون شرکت کردم در مجلس، نه اینکه چون وابسته به حکومت هست و حاکمیت هست بپره پشت تریبون و که حالا من اسم نمیخوام بیارم، ولی مثلا یا آقایی که وزیر هم هست در مجلس آقای ادیب سلطانی مثلا پریده یه هو تو حیات دانشگاه تهران بلنگور گرفته دستش، در حالی که اصلا ایشون سخنران نبوده، اصلا قرار نبوده که، حالا شما به فرض که وزیری مثلا، هرچه حالا گیرم اصلا خوبم حرف بزنید، من اصلا بحثر چیزش ندارم، ولی اصلا جای این نیست. مجلس ترحیم و چند جا هست که خب افراد یک پروتکل دقیق تری رو مراعات میکنن دیگه، آداب و تشریفات دقیق تری رو با ملاحظات دقیق تری رعایت میکنن. یکی مثلا مراسم عروسی، یکی مراسم عرض کنم که عمدتا در همین احوال خمسه آدمیان دیگه، یعنی وقت زاییدن و وقت رفتن و وقت عرض کنم که نکاح، و خب هر کسی هر کاری ممکنه دوست داشته باشه با کسی بخواد بکنه، ولی خب درست نیست آخه. یعنی شما مجلس رو از حیثیت میندازی یا کاری منافی اغراض و مقاصد اون مجلس صادر میکنی از خودت که پسندیده نیست، و شما اونجا به خاطر به خصوص حالا مراسمی که مربوط به مرگه که دقت‌های بیشتری میخواد، به خاطر اینکه سراپا مجلس احساسی عاطفی و سوگوارانه است در واقع، و صاحبان عزا خب یک ملاحظات دیگری دارن، توقعات و انتظارات بیشتری دارن، و بعد خب همه مراعات بکنن که دل اونها بیش از این نشکند که الان در واقع عزادار هستن یا خیلی نگران حرمت شخص متوفا هستند و مجلسشون همینطور. بنابراین میخوام بگم که این کارای این شکلی، اینها هم از این کارای مندرآوردی است که متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی به جهت اینکه هیچ مرز و محدوده‌ای برای خودش قائل نیست، همینجور در هر جایی این پای نامبارک و دم به نامبارک رو دراز میکنه و همینجور همه جا خب متاسفانه. من واقعا حالا این رو در داخل پرانتز من بگم که من واقعا به شخصه در حد اطلاعات خودم، حالا ادعایی هم ندارم، ولی در حد اطلاعات خودم واقعا در بسیاری از کشورهای دنیا ملاحظات و پروتکل‌های امنیتی هست واقعا، ولی اینقدر زننده نیست که تو ایران، اینقدر وقیحانه نیست که توی ایران. مثلا شما ببینید هیچ در هیچ کشوری از دنیا شهروندانش به اندازه شهروندان انگلیسی زیر دوربین حکومت نیستن. انگلستان کشوری است که بیشترین میزان دوربین‌های رصد کننده شهروندان رو داره در هر سوراخ این مملکت. ولی شما ببینید، نگاه کنید دیگه، ببینید اصلا در اخبار، حالا لازم نیست آدم هم حتی بره، امروز که دیگه همه اخبار رو دارن، ببینید واقعا شهروند انگلیسی چه میزان احساس اقتدار و حرمت میکنه، چه میزان احساس آزادی و راحتی میکنه. در فرانسه همینجور، در جاهای دیگه، حالا ممکنه مثلا 4 تا حرکت توی خشن توی خیابون از طرف پلیس انجام شه، یا در آلمان یا در فلان، ولی حاکمیت نمیاد از این ابزارهای امنیتی خودش به نحو بی‌شرمانه و وقیحانه‌ای برای دست کردن در مجلس خصوصی مردم استفاده کنه. این کارا واقعا خب شرم‌آوره و کارهای سبکی هم هست. یعنی واقعا نشون میده که طرف یک آدم نورسیده است، طرف یک مجموعه یا یک حاکمیت در واقع نورسیده نارسه، طرف یک حاکمیتی است که اونقدر به خودش اعتماد و اطمینان نداره، به نحوی که همه جا فضولی میکنه و اصرار هم داره که فضولیش رو به رخ بکشه، مثل حالا همین مقوله حجاب و امثال ذالک گرفته، شما ببینید تا چیزای دیگه. متاسفانه خب این حرکات، خب شما که هستی، قدرت هم که داری، پول هم که داری، زندان و قاضی و حکم و همه چیز هم یه دستته، این کارها واقعا نیازی نیست. یعنی این کارها خیلی سخیف و ابلهانه و قلدر منشانه و حرکات جاهلانه ایه واقعا. اینا شما میتونی خیلی سنگین و محترم از ابزار امنیتی تام استفاده کنی و آبرومندانه مملکت رو اوضاع رو مدیریت کنی. لازم نیست که این حرکات جاهلانه قلدر منشانه که سبکه برای یک حاکمیت سیاسی. ولی خب متاسفانه این آیون خجالت و چیز این گذاشتن کنار و من دیگه حالا بیشتر وارد جزئیات نمیشم، وقتمون اختصار نمیکنه و حوصله شما عزیزان هم. ولی امیدوارم که این مجالس اینجوری، به خصوص مجالس آقای دکتر خدا بیامرز، آقای دکتر ادیب سلطانی، مرحوم آقای اسلامین و دوشن و امثال اینها، با دقت و مراعات بیشتری از طرف حاکمیت میخواید کنترل هم بکنید، خب بکنید، ولی هر جایی که شما نباید دخالت کنید، هر جایی که خودتون نباید نشون بدید که ما هستیم. خب بله هستید، هم من میدونم شما هستید، لزومی نداره حتما بیه تریبون رو بگیرید دستتون و بله عرض کنم که اینا واقعا بدیهیات اخلاق اجتماعیه که بسیاری هم میدونن البته، ولی بسیاری از همین اشخاصی که محترم هم هستن ظاهرن و به نیابت از حاکمیت دخالت میکنن، اینا بعضا خودشون عالم هم به این مسائل، نه نمیدونن، اما رندانه و فرصت طلبانه مصادره رو مطلوب میکنن. و خب البته این آرزوی ما هم جز با تقویت نهادهای مدنی میسر نیست. یعنی مردم باید اونقدر قدرتمند باشن و نهادهای مدنی اونقدر فربه و درشت و ستبر باشه برای اینکه نیروی امنیتی بترسه از اینکه در یک فضای خصوصی مثل مجلس ترحیم اونجا بیاد شلنگ بندازه و تریبون بگیره دستش و نمیدونم سخنران تعیین کنه یا از این قبیل کارها، یا جنازه رو بدزده یا هر کار دیگری شبیه این که در بعضی از موارد متاسفانه این جنازه دزدی هم بوده و چنان که شنیدیم همه. خب خداوند گرفتاری های همه ما ایرانیان رو ختم به خیر کنه. واقعا معلوم نیست که ما تا کی و تا کجا باید اینقدر غصه داشته باشیم واقعا، و هر بار هر روز و هی همینجور فهرست کنیم و نونو برسد که تمام، آدم فکر میکنه که کی تمام میخواد بشه این همه غصه. من وارد بحث اصلیمون میشم و اگر خاطرتون باشه الول در ادامه مبحث بازنمایی حقوق از خودش و بازنمایی ارزش‌ها از سوی حقوق، بازنمایی تقریری که ما از حقوق داریم، بازنمایی بحثش این بود دیگه، خاطرتون هست. من اون قسمت آخر رو که مربوط به هفته گذشته هست اون رو تکرار میکنم برای اینکه پیوند بحث حفظ بشه و روشن. می گفت که وقتی نوعی همگونی میان ارزش مورد ادعای قانون و ارزش تقریر شده، تصویر شده به دست آمده شهروند، از طرف شهروند، می گفت بین اینا وقتی همگونی نباشه، همگنی نباشه، اون وقته که حقوق یا همگنی باشه، معذرت میخوام گفتم نباشه، باشه، اون وقته که حقوق یا قانون محتوا خواهد داشت، اون وقته که حقوق یا قانون، حقوق بدل به نظامی از ارجاعات میشه، وقتی بدل به نظامی از ارجاعات میشه، میشه قانون. قانون مفاد دیگری جز ارزش هایی که در چشم شهروند نمایانده نداره، و وقتی که قانون از شهروند همراهی و تمکین میخواد، وقتی این خواست قانون از طرف شهروند پذیرفته میشه که شهروند آمریت قانون رو، فهوای آمریت قانون رو، محتوای آمریت قانون رو حاوی نوعی ارزش بدونه. و بعد خب یادتون هست که اونجا بحث در اینم بود که بین ارزش خودش و ارزش مندرج در منتوی در قانون سنخیت پیدا کنه دیگه. ادامه میدیم این ادامه همین بحث رو از ادامه همون جلسه گذشته. میگوید که این نکته که گفتیم در این حال به اون معنا نیست که ارزش معلق، ارزش اینجا منظور ارزشی که مندرج در حقوق در واقع که شهروند شناسایی میکنه، ارزش معلق و این به این معنا نیست که ما بگیم که ارزش معلق و مشروط به فانتزیای شهرونده، یا اینکه مثلا حتی ارزش رو به چیزی در سطح تصمیمات و گزینه‌های ارادی و آگاهانه حتی شهروند بدونیم. نه، این به معنا نیست. اهمیتی که به این تصویر و بازنمایی از ارزش حقوقی داده میشه باز به این معنا نیست که حقوقدان یا مقنن لزوماً باید گوشش درگیر و بدهکار چیزی باشه که از این بازنمایی صادر میشه. خیلی ظریف و دقیق ها بحث. میگه چرا؟ به خاطر اینکه قطعاً میگه اگر دقت کنید نوعی قبض و بسط میان اون چه که باید حقوق به عنوان ارزش داشته باشه و فضای تنفس و آزادی که شهروند دوست داره داشته باشه وجود داره. یک نوع قبض و بسط وجود داره. این نسبت قبض و بسط خودش بهره‌مند خیلی ظریف این نکات، این فنیه. این نسبت قبض و بسط میان اونچه که حقوق به عنوان ارزش داره و فضای آزادی که شهروند دوست داره توش باشه و نفس بکشه، این خود این نسبت قبض و بسط خودش برخوردار از مشروعیته. مشروعیتی که در واقع ارزش به سادگی نمیتونه برای در واقع رد حقوقی، طرد حقوقی، سلب حقوقی فراهم بکنه. یعنی این نکته فنی دقیق خیلی مهمه که الول اینجا یادآوری میکنه. همینطور میگه که ممکنه قبض و بستی هم نباشه، اما فاصله و شکافی باشه میان ارزش هایی که حقوق به رسمیت میشناسه و ارزش هایی که شهروند برای خودش به رسمیت شناخته. این مشکله امروز ایران ماست و شهروندان عزیز ایران با حاکمیت سیاسی که دو میدان ارزشی در واقع تشکیل شده. ارزشی که حقوق اون رو نمایندگی میکنه میزانی مشترک و نظامی از ارجاعات که چه کار میکنه؟ به ما اجازه ارزیابی درست یک وضعیت یا یک کنش انسانی رو به ما میده. اضافه میکنه الول که اینجا که این هم وسوسه حقوقداناست. حقوقدان را باز به معنای عام بگیرید دیگه، من چند بارم گفتم به معنای جوریست، حقوقدان یا مقنن قانونگذار یا نماینده حاکمیت سیاسی یا حتی به عنوان تفسیری از حقوق وکیل، حتی مفسر، در واقع مفسر متن حقوقی. میگه این هم وسوسه است، هم اشتباه حقوقدان است که فکر میکنند که میشود نظامی از ارجاعات عینی داشت. در حقوق همیشه ناگزیریم چیزی که میزان و عیار مشترک هست رو به عنوان مرجع و رفرانس تلقی کنی. شخص آدمی اگر بر مبنای ارزش‌های جز ارزش‌های پذیرفته خود او داوری شده، احساس می‌کنه که مورد داوری معتبری قرار نگرفته و در این صورته که احساس بی‌عدالتی می‌کنه. به یک بیان دیگر، یعنی اینکه او عیار و میزان کنش خودش رو وقتی مشروع میدونه، این جمله خیلی دقیقه، میگه به عبارت دیگر او، یعنی شهروند، یعنی شخص، عیار و میزان کنش خودش رو وقتی مشروع میدونه که بر پایه یک قاعده عینی استوار باشه. قاعده‌ای که جای مهمش اینجاست، قاعده‌ای که وقتی ارزش‌هاش با ارزش‌های خود او، خود این آدم شخص، یکی باشه، ذهنی میشه. یک تفسیر به تعبیر من هگلی میکنه اینجا الول، بعد یه خورده دقتتون رو بیشتر کنید. یه نوع در واقع در بازنمایی این ارزش ها بین نظام حقوقی و شخص، شهروند، حالا شخص به معنای عام کلمه، شهروند به معنای خاص‌تر، یک نوع دیالکتیکی میان این دو حوزه و این دو مقوله اتفاق میفته و این صورتبندی که الول میکنه و من تعبیر یک صورتبندی هگلی میکنم ازش خیلی دقیقه. ببینید این جمله‌ای که گفت رو من دوباره میگم. میگه که این یعنی این که اون اگر شخص بر مبنای ارزش‌های غیر از ارزش‌های پذیرفته خودش مورد داوری قرار گرفته شده باشه، در این صورت احساس بی‌عدالتی می‌کنه. میگه این مسئله، یعنی این که وقتی آدمی عیار، شاغول به تعبیر من، میزان، منات، معیار کنش خودش رو وقتی مشروع میدونه که یک قاعده عینی داشته باشه، اون وقت این قاعده عینی که حاوی ارزش هایی است، بله، حاوی ارزش هایی است که میتواند داوری کنه دیگه، وقتی اگر، یعنی ارزش‌های همین قاعده ابجکتیو یا عینی اگر با ارزش‌های خود شخص، یعنی اندیویدو یا پرسونا یکی باشه، اون وقت ذهنی میشه. در ادامه بحث بیشتر وارد این دیالکتیک میشیم. در نهایت وقتی حقوق بازنموده ارزش هاست که بتواند نقشی به راستی نرماتیو بازی کنه. معلومه دیگه، یعنی وقتی که ما میگیم که حقوق بازنمایی ارزش هاست برای اینه که در واقع نقشی که بازی میکنه نقش نرماتیو باشه دیگه. اگر این نقش نقش نرماتیو نباشه و صرفا پوزیتیو باشه، این چه نسبتی با ارزش ها داره؟ این به این معناست که این توضیح مهمه، این به این معناست که بدان معناست که به این معناست که حقوق هرگز نمیتونه فی حد نفسه و فی حد ذاته در خودش، در متن خودش، در بطن خودش تحقق عینی ارزش ها باشه، بلکه در واقع این تعبیر یعنی اینکه حقوق امکانی است برای آدمی تا با ارزش های ببینید اینجا داره ایلول مدام نظام حقوقی رو میگه، ولی مدام در تکوین این نظام حقوقی، در تدریج این نظام حقوقی، در تصویر و تقریر این نظام حقوقی، در اجرای این نظام حقوقی مدام داره نقش پرسونا یا شخص یا شهروند رو برجسته میکنه. دقت دارید، میگه این خب اگر در واقع بر پایه بازنمایی ارزش ها نباشه اصلا هو نرماتیو نیست. خب این نرماتیویته یا ارزش باوری در متن خود حقوق هم فی نفسه به صورت عینی نمیتونه وجود داشته باشه، بلکه این در واقع یک وجود امکانی است به تعبیر فلاسفه. یعنی با این وجود امکانی شهروند یا به معنای عام آدمی میتواند ارزش ها رو در با این بیامیزد به تعبیر من و با ارزش ها اون نظام حقوقی رو به مقصود و انجام و کمال برساند. گرفتید نکته رو؟ میخواد بگه که در واقع اگر نظام حقوقی بیاید و بگوید که من نماینده و مدعی ارزش هایی هستم و این به اصطلاح ادعا منفک از احساس شهروند باشه، از دخالت شهروند باشه، از قدرت صورتبندی شهروند باشه، از امکان و پسیبیلیتهی که برای اجرا شهروند به اون نظام حقوقی میده خالی باشه، یعنی هیچی. یعنی میخواد در واقع اینجا ایلول این رو یک نظم، یک صورتبندی دیالکتیکی اینجا برقرار کرده برای اینکه بگه که اصلا نظام حقوقی بدون بازی شهروند، بدون احساس شهروند اصلا اینجا عملا، ولی اینکه هر چقدر بگه، ولی خودش بگه، اصلا بگه که من نظام حقوقی هستم از طرف خداوند، مشروعیتم رو از مثلا فرض کنید که شرع مقدس مثلا گرفتم، باز فایده نداره، باز فایده نداره. این شهروند باید بتواند توش احساس نقش بکنه، باید بتواند ارزش های خودش رو درش شناسایی بکنه، باید بتواند بین ارزش های خودش و ارزش هایی که در به اصطلاح نظام حقوقی هست نسبت برقرار کنه. حتی در سطحی بالاتر میگه این در وجود تحقق عینی در وجود خود حقوق نداره، بلکه یک امکان، وجود امکانی است در واقع برای اینکه شهروند بتواند فعال شه و فعال کند اون امکان رو و به فعلیت برساند و در واقع یعنی عملا میشه صورتبندی نظام حقوقی به تعبیر من جز با مشارکت شهروند اصلا امکان نداره به این معنی است. ارزش ها رو الول نمیتوان به مثابه جوهری ایستا در نظر گرفت یا به عنوان مدلی از پیش مستقر یا واقعیتی ایستا منطوی و مندرج در بطن حقوق که فکر کنیم مثلا یک واقعیت معظمی هست مثلا مندرج در متن حقوق ما موظف به وظیفه‌ای به تعبیر الول جز تعظیم نداریم همینطور که میگه مثال میزنه میگه در قرن 19 هم تندیس های سراپا خشک از به عنوان نماد عدالت آزادی و صلح گویی که از ماها فقط تعظیم میطلبیدن این نیست در مقابل حقوقی که ارزشی رو این نظام حقوقی یا قانون حالا در معنای خاص‌تر ارزشی رو نمایندگی کنه اینجا باز ببینید باز نقش اساسی رو در حیثیت نظام حقوقی اینجا باز نقش اساسی رو الول به شهروند میده میگه در مقابل حقوقی که ارزشی رو نمایندگی کنه اقتضای اون رو داره که آدمی یعنی به این معناست که آدمی باید شرایط تازه‌ای خلق کند گرفتی چی شد؟ یعنی این که میگه که ما حقوق یعنی قانون یا نظام حقوقی یک چیز در بسته همینجوری جعبه فلان نیست که بگیم همینی که هست مثل همین که بارها من اشاره کردم در درسای گذاشتم که متاسفانه در حاکمیت جمهوری اسلامی مد دیگه این دیگه رسم و سنتی شده دیگه میگن قانون تو خیابونم یقه مردم میگه قانونه شما باید احترام بگذاری به قانون اگر همه جای دنیا قانون نداره خب اینم قانونه شما مگه شهروندی کشور نیستی تابع قانونی خب اینم قانونه قانون داریم ما شما باید تابع قانون باشی حالا کی فرض کنید که یه آدم طفلک مسکینی سر رو استخدام کردن و این ترجیح بند رو دادن در بر زبان او گذاشتن و او رو در درس کنم که خیابان‌ها شواره و طرق نگه داشتن در سر راه مردم که وایس یقه مردم رو بگیره بگه که قانون نیست بگه من قانون نداریم من قانون نمیشتست شما او قانونه پس فلان این اینجا در واقع تمام تلاش الول این هست که بگه این نظام حقوقی یا قانون که محصول اون هست یک جعبه دربسته نیست اصلا این به کمال نمی رسد حتی ارزشش حتی نوع ارزشیش نرماتیوش جز با مشارکت شهروند جز با دخالت آدمی و این وقت اینجا شما شنیدید چی گفت میگه که این برای اینه که آدم شرایط تازه‌ای خلق کنه این تکان دهنده است این سطرها یعنی این که اصلا از حیثیت ایستایی میندازه نظام حقوقی رو میگه در واقع نظام حقوقی باید به من و شمای شهروند امکان ایجاد شرایط نو بدهد چه حرفی واقعا چه حرف گرانی و قویمی باید میگه به آدمی این امکان رو بده اختزا میگه داره اختزا میکنه تا آدم شرایط جدید خلق کنه در یک همچین وضعیتی الول انسان ارزش رو خود ارزشی که داخل در نظام حقوقی هست و باعث نرماتیویته نظام حقوقی میشه و خود این انسان هم داره. در چنین وضعیتی انسان ارزش رو به عنوان طرحی برای اجرا نمیبینه. یه شما نیست اصطلاحا. یه شمایی که گفتن خب اینو محقق کن. نه. ارزش یک تصویر شماتیک برای اجرا نیست. بلکه وضعیتی تابع کنش انسانی است. عجب حرفی واقعا. جایی که وضعیتی که یعنی در اون در اونجاست، در اون وضعیتی که ارزش‌های حقوقی به طور مسلم ظهور و بروز خواهند یافت، در اینجاست که حقوق نقش خود را به کمال می‌رساند و بدل به قانون یک گروه و یک جامعه می‌شود. در فرضی که حقوق آفرینشگر ارزش‌ها نیست، یه فرضی داشتیم ما که حقوق آفرینشگر ارزش‌ها نیست، یا فرضی که در اون فرض آدمی نمیتونه نمایشگر و نمایانگر ارزش‌های مندرج در حقوقی باشه، در نظام حقوقی باشه که با ارزش‌های او یکی نیست، در این دو فرض، اینجا دو میدان کاملا مجزا و منفک از هم پدیدار میشه. میدان حقوق یا حوزه حقوق یا قلمرو به حقوق و قلمرو به زندگی. ببینید چقدر قشنگ الان شما متوجه میشید که همین دو قلمرو در ایران اتفاق افتاده و قلمرو زندگی و زیستی مردم همان قلمروی نیست که قانون حاکمیت جمهوری اسلامی. دو قلمروه، دو قلمروه منفک از هم. میگه این با چه مقدمه ای فراهم شد؟ در اون دو فرضی که گفتی، فرض فلان و فرض فلان. فرضی که حقوق یا نظام حقوقی آفرینشگر ارزش ها نیست، یعنی الان مثلا فرض کنید که در نظام جمهوری اسلامی عقیم است، اینجوری باید بگم من، نظام حقوقی در جمهوری اسلامی عقیم است از آفرینش ارزش، این یک. و در فرضی که این آدم نمیتواند نمایشگر ارزش های اون نظام حقوقی باشه به خاطر اینکه با ارزش های اتحادی خودش منافات داره، اینجا میگه ما دو تا حوزه جدا داریم، یک قلمرو حقوق حقوقی و یک قلمرو زیستی و زندگی شهروند در یک سوست و حیات حقوقی یا نظام حقوقی در جای دیگری است. اگر این الول، اگر این مسئله تفکیک میان دو حوزه مثلا یه عقب ماندگی ساده و سطحی در زندگی اقتصادی باشه، خب اینو میگه با چند تا جابجایی مثلا تغییر فرض کنید مختصر میشه حلش کرد، چون دیده شده که وقتی مسئله به واقعیت‌های اقتصادی شهروندان مربوطه چندان از حقوق قانون استقبال نمی‌کنن و همچنان حقوق و قانون یک میدان بسته و مورد اعتراض، حالا به تعبیر من مورد پرهیز و احتیاط مثلا باقی میمونه. نرم‌ها بی آنکه از سوی قانون یا نظام حقوقی تولیت بشن تنها تحمل میشن. معنی دیگه ملموسه برای همه ما. تفکیک در سطح ناهمگونی میان نرمهای عام و یک وضعیت خاص و شخصی نیست، تفکیک می‌کنید تو این سطح نیست، بلکه در سطح مجموعه کلی از بازنمایی ها و تصورات و تقریرات و با ابزار حقوقی و تمهیدات قضایی هم نمیشه در این بازنمایی و تقریر از نظام حقوقی نفوذ کرد و دخالت کرد و اینا. ساده بگم میگه زوری نیست، سادهش اینه، میگه زوری نیست، میگه این بحث یک بحث کلی است، یعنی مجموعه ای از تصورات و تقریرات هست که این بحث شخصی نیست که، یا مثلا فرض کنید که راجع به 4 تا فکت اقتصادی نیست که شهروند تکلیف خودش رو با 4 تا جابجایی یا تغییر موضع یا مثلا فلان فرار کنه یا میگه اونجا پرهیز کنه یا فلان مثلا حل کنه. نه، ما در وضعیتی قرار گرفته ایم، الول میگه، که تمامیت حقوق رو به چالش و پرسش گرفته است. همین وضعیتی که الان در ایران امروز ماست. یه بحث جزئی و این حرفا نیست. به علاوه از منظری که آدمی، اینم خیلی خیلی بیان دقیق تکنیکال هست و به نظر من هگلی، به علاوه از منظری که آدمی خیشتن خیش را در تقریر خود از حقوق باز نمی‌یابد، ناگزیر است چیز دیگری جایگزین کند. چون چرا؟ چون نمیتواند بدون نظامی از ارجاعات ادامه زندگی دهد. اما اغلب این ارزش هایی که او تازه به میدان میاره، ارزش های، چرا؟ چون در حال جایگزینی نیست دیگه. ارزش هایی رو که او در مقام جایگزینی به میدان می آورد، ارزش های سراپا سلبی است. خیلی نکته دقیقی ها. و نمی شود امیدوار بود که بتوان بر مبنای این ارزش های سراپا سلبی یا نگاتیو یک نظام حقوقی نو ایجاد کرد. آدمی یا شهروند در برابر نظم حقوقی که نتواند اون رو نمایندگی کنه، ایمن و مسئول هم نخواهد بود. نظمی که در چنان بره و بهبوهی آفریده شده، در واقع ترجمان مخالفت با هر اون چیزی است که پیشتر به نظام حقوقی تعلق داشته. این نظم حقوقی، هر چیزی که، یعنی نظم حقوقی نو و جایگزین، هر چیزی که مشروع و نرمال پدیدار بشه رو طرد میکنه. چرا اونجاشون تاکید میکنه؟ به خاطر اینکه میگه این واجد وضعیت نگاتیو هست، کاراکتر سلبی داره. این نظم حقوقی به علت همون گسست و انفکاک و واکنش خشن، بیانگر احساس هرمان و فقدانی است. خیلی جملات واقعا به نظرم هگلیه. البته در اون سالها الول کاملا آشنا بوده با متون هگلی. میگوید که بیانگر احساس هرمان و فقدانی است از این باب که حقوق امری دروغین و مزورانه نیست. این صورتبندی الول خیلی زیباست اینجا، هم عمیقه هم زیباست. و حالا بعد باز هم گوش بدید، یا اگر نوشتید حتما مرور بفرمایید، بیشتر هضم میشه. حالا فرصت جلسه ما کوتاه من چیز میکنم، بیشتر توضیح نمیدم. گویی که اساساً جامعه ای نیست اصلا تا بتواند بر پدیده بحران حقوقی فایق بیاد. این خاصیت ایجاد شده همش به تعبیر هگل از همون نگاتیویته پدید آمده. ما میرسیم در اینجا به فصل چهارم. فصل چهارم آخرین فصل از بخش دوم کتابه و در واقع فصل پایانی است و با این فصل در واقع ما با متن اصلی کتاب درس گفتارهای جناب ایلول خداحافظی میکنیم و اون وقت جلسات بعدی رو به ملحقات میرسیم. در فصل چهارم عنوانش از حقوق به عنوان کاهنده بحرانها. اما این قبلا مرتبه من در آغاز درس گفتارها اگر خاطرتون باشه اشاره کردم که اونجا میگه که این عنوان در متن درس گفتارهای ایلول هست، اما به اصطلاح در یادداشت‌های به جا مونده یا حتی آثار شفاهی چه نزد به اصطلاح آرشیو خانوادگی جناب ایلول و چه در مراکز ایلول شناسی از جمله بنیاد ایلول شناسی در آمریکا و در یکی دو تا مرکز هم هست در فرانسه باز به طور تخصصی ایلول شناسی میکنن، در اینها اثری از یادداشت‌های این فصل به عنوان به اصطلاح درس گفتارهای تدریسی نیست، اما توی به اصطلاح این درس گفتارها این عنوان بوده. این یعنی که احتمالاً ترگز تدریس نشده به تعبیر مدونان این کتاب این اثر، و بنا به گفته دبلیو اچ واندربرگ که یکی از شاگردان ایلول بوده در همون سالها احتمالاً گفته نشده به خاطر اعتصابات دانشجویی اون سالها. بنابراین دو راه هست از نظر این بزرگانی که این اثر رو تدوین و جمع‌آوری کردن، این درس گفتارها رو نظم و نسق دادن و صورت بندی کردن. دو راه هست، یکی این که بریم سراغ اثر معروف ایلول به نام تاریخ نهادها، لیستوار دز انستیتوسیون، که اونجا در واقع در یک جلدی از این تاریخ نهادها متنی هست که در سال آخر دوره لیسانس تدریس شده و عنوانش هست حقوق به عنوان ابزار کاهنده بحران در قرون 14 و 15 میلادی. این عنوان، همین عنوان کاهنده بحران که یکی اونه که من عرض کردم الان که بریم اونجا در واقع اون فصل از اون اثر ارجمند ایلول رو آدم بازخوانی کنه. این عنوان که ایلول در درس گفتار به کار گرفته، یعنی همین کاهنده حقوق به عنوان کاهنده بحران ها، حتی در اثر در همین کتاب تاریخ نهادهای ایلول که نشر پوف فرانسه است، پوف مختصر و چیز نشر دانشگاهی فرانسه است، پرس یونیورسیتر دو فرانس، پوف اصطلاحا میگن، اختصارا میگن پوف، در نشر پوف 1962 اونجا هم نیومده، اما در مقاله‌ای که ایلول در 1987 با عنوان نقش حقوق به عنوان کاهنده بحران‌های قرن 14 میلادی نوشته و در قالب کتاب ارجنامه بزرگداشت موریس دوورژه که برای فارسی زبانان دانشگاهی هم شناخته شده است، موریس دوورژه در ارجنامه به عنوان مقاله در کتاب ارجنامه بزرگداشت موریس دوبرژه، استاد بزرگ حقوق عمومی فرانسه، اونجا به عنوان حقوق نهادها اثر عنوانش این هست: حقوق نهادها و نظامهای سیاسی، مجموعه مقالاتی در بزرگداشت موریس دوبرژه که چاپ 1987 پوف هست منتشر شده، اونجا دیده میشه. با اونجا اون مقاله در واقع، یعنی همین عنوان، نقش حقوق به عنوان کاهنده بحرانهای قرن 14 میلادی در اونجا هست، به نحو کافی و مستوفا میرسونه مراد جناب ایلول رو. اون اثر در ستایش در بزرگداشت دوبرژه 57 مقاله و مدخل داشته، مثل بسیاری از یادنامه هایی که برای بزرگان منتشر میشه. در اون مقاله 14 صفحه‌ای، اجمالاً من حالا مفاد و مضمونش رو میگم تا بعد در جلسات الحاقی بیشتر اشاره کنم. در اون مقاله 14 صفحه‌ای ایلول بحران عمیقی رو در اواخر قرن 13 میلادی و قرن 14 میلادی شناسایی و بررسی میکنه. دوره بحرانی است این دوره، یعنی در واقع اواخر قرون وسطا میشه دیگه، در واقع میشه قرون وسطای متأخر. در این دوره بحرانی جامعه داره از منتهای فئودالیته، انتهای زمانی فئودالیته، به یک وضعیت جدیدی گذر میکنه که ایلول اون وضعیت جدید رو با پارادایم تازه گذار از اقتصاد فئودال روستایی به یک اقتصاد پولی و توسعه شهری و بازارها مشخص کرده، با این عنوان، در واقع با این عنوان پارادایمیک. در اون وضعیت گذار چی هست؟ حالا تفصیلش بماند، ولی در حد اجمال در این جلسه من چیز کنم. شورش ها بالا میگیره، نه فقط شورش های روستایی، که حتی شورش های نوجبا علیه دربار. منشأ داستان چی بوده؟ منشأ داستان در واقع گسترش دامنه نفوذ دربار و دستندازی های بی حساب به اطراف و اکناف مملکت و همه حوزه های در واقع ولایت مطلقه. و همین در واقع دستندازی ها، به قول اون خواجه قاجاری که گفت که به اون خواجه قاجاری میگفت که دوم شما ذل السلطان بود، ظاهرن دیگه میگفت دوم شما همه جا پهنه. آره، این دوم دربار که به حکم ولایت مطلقه همه جا پهن بوده، این ببینید این چقدر یه بعضی در یک تفسیری که الان از وضعیت ایران امروز ما میکنن همینه دقیقا. ببین میگن که یک راه برون رفته از یک همچین بنبستی در جمهوری اسلامی راهی است که از داخل خود سیستم میاد. این تفسیرش اینجاست، میگه این فضولی زیاد و دست اندازی به همه سوراخ‌های مملکت، از سوراخ‌های خصوصی گرفته تا عمومی و همه منافذ، در واقع باید زیر نظر ولی مطلق باشه. این چه میکنه؟ مشکلات عدیده حقوقی و اداری ایجاد میکنه. حالا همون وقت هم خب اوغلایی بودن، میگفتن همین الان هم هست، همین الان هم خیلی ها هستن که، و واقعا خدا خیرشون بده که رهبری مملکت ما رو نصیحت میکنن و چه کار بزرگی میکنن واقعا، گرچه واقعا خیلی خسارت میبینن، خیلی متحمل آزار و اذیت میشن، ولی خدا خیرشون بده. و مردم هم امیدواریم قدردان کسانی باشن که رهبری رو نصیحت میکنن، کسانی که عقلشون میرسه و به درجه از بلوغ و کمال سیاسی و عقلی رسیدن و مورد اقبال و استقبال و محبوبیت مقبولیت مردمی هم هستند که می توانند رهبری رو نصیحت کنند، مالا من اسم نمیارم، هستن افراد زیادی و همچنان هم واقعا خدا خیرشون بده که همچنان هستن و این فریضه بسیار مهم رو حتی برای ما که مسلمان هستیم، این فریضه است، واقعا یه فریضه است، این چیز نیست، این وظیفه مدنی است و فریضه شرعی است، نصیحت یک همچون رهبری که مملکت رو به گرفتاری های متعدد انداخته با دست اندازی های بی حساب و دخالت های بی شمار در منافذ مختلف آشکار و پنهان مملکت، این به خاطر اینه، به خاطر اینکه کشور به یک همچین بحرانی نیفته یا بتواند از این بحران خودساخته اداری و حقوقی که هی ماشین دستگاه قانون شده، آخه ماشین دستگاه قانون که مشکل شما رو حل نمی کنه، بتواند از این خارج شه. در واقع این همین داستان، این که به قول هگل گفت که قانون حقوق تاریخ برای این است که درس ازش نگیریم، اینه که آدم عقل داره اینا رو که از متون خیلی ساده ای مثل تاریخ ویلدورانت گرفته، جای دیگه هم نوشتن، خب بخونیم ببین دیگران چه کار کردن. واقعا ما که امروز، که حالا شما امروز شدید ولی مطلق فقیه، ولی خب این حرفا که بوده تو دنیا که از این ولیا اولیا زیاد دیده، خدا در روی زمین زیاد بوده، ببینید چه کردن برای این که به یک همچین بدبختی و بنبستی بر نخوریم. حتی برای خود شما خوبه، برای خود شما رهبر معظم من عرض میکنم، به خاطر این که از گرفتاری های اخروی نجات پیدا میکنی، به خاطر این که از بدبختی هایی که برای فردای قیامت خودت درست میکنی خلاص میشی، به خاطر این که از کینه و نفرت مردم، عمومی مردم نجات پیدا میکنی، به خاطر این که از این رسوایی تاریخی عبور میکنی و نجات پیدا میکنی. برای خودش واقعا، یعنی کسانی که این زحمت رو میکشن، این خسارت رو میخورن و در درجه و مرتبه و جایگاهی هستن که ایشون رو نصیحت کنن و میکنن و آسیب میبینن، و متاسفانه دیدید دیگه، یک بار 14 نفر نسک نامه نوشتن که آقا شما بیا کوتا، بیا بفرمایید، شما دیگه بس دیگه، بفرمایید منزلتون بشینید به افتا کنید، بشینید درستون رو، درس خارجتون رو بدید. با اینها چه کردن؟ واقعا چه کردن؟ چه بی‌شرمی ها و چه نامردمی ها و بی‌رسمی ها و بی‌شرافتی ها با کسانی که به وظیفه شرعی و اخلاقی و مدنیشون عمل کردن، گفتن که آقا لطفاً استعفا بده. این آیا مستحق این؟ از جمله همین خانم فاطمه ای که در بیمار در زندان هست و بیمار هست و آره فاطمه خانم یادم رفته، بله عرض کنم که این، خب این به خاطر اینه، برای این که شما خودت فارغ شی، یعنی بدتر و وزر و وبال بیشتر برای خودت درست نکنی. بس آقا بس دیگه، یعنی این اگر لطفم کردن مردم این رو به شما دادن، بس دیگه، الان دیگه نمیخوان دیگه، الان بیش نزدیک 14 هست، خب شما بفرمایید واگذار کنید به خودشون. میگه که این داستان چون دست اندازی های بیشمار و دخالت در منافذ مختلف حکومتی و اجتماعی عدیده بیشمار وجود داشته، برای کشور مشکلات اداری و حقوقی مفصل ایجاد کرد. بعد مناقشات، اون وقت مناقشات مسلح شده بود، یعنی کشیده بود به نزاع مسلح در طبقات مختلف. ببینید اینا واقعا درسه برای همه ما ها جدن. ما اگر ایران رو دوست داریم، نباید اینجوری سرمون رو در آخور کنیم و مشغول نان و ماست خودمون باشیم، چون با آینده این کشور و با آینده خودمون و فرزندانمون بازی میکنیم. ما اگر خودمون رو هم دوست داشته باشیم، باید حساس باشیم نسبت به این مسائل، واکنش داشته باشیم، به وظایف انسانی و شرعی و اخلاقی و مدنیمون عمل بکنیم. از جمله همینه. تو ببینید میگه که مناقشات مسلحی درست شده بود. اون وقت این مناقشات مسلح، مناقشه حالا یه طرف، بعد این مناقشه مسلح هم بشه، بعد اون وقت این مناقشه مسلح ملی هم بشه. میگه ملی شده بود، یعنی در سطح کشور. و اون وقت چه اتفاقی افتاده بود؟ ارتش حالا اینجا اتفاق خوبی هم افتاده، خوب البته از یک جهت، ولی خب از یک جهت خب سامان اجتماعی به هم می‌ریزه دیگه. ارتش به جای اینکه قشون اشراف خاص باشه و خواص باشه، به ارتش ملی بدل شده بود در واقع. یعنی از طرف دیگه کلیسا هم درگیر بود، کلیسا هم به خاطر اینکه داخل خودش مشکل داشت. یعنی شما فکر کنید یک بحران کمپلکس چند سویه، کلیسا هم مشکل پیدا کرده بود، معترض بودن طبقات مختلف کلیسا به تشریفات و آداب و رسوم، عرض کنم که اشرافیت کلیسایی، پاپ مورد اعتراض واقع شده بود، مشروعیت پاپ زیر سوال رفته بود و جایگاه پاپی به خطر افتاده بود. و در اینجاست که به تعبیر الول در اون مقاله، اینجاست که حقوق به عنوان منجی یک نقش یگانه بازی میکنه و یک جایگاه کلیدی حیاتی پیدا میکنه و دستگاه سلطنتی هم البته در یک همچین فرصتی که برای حقوق پیش میاد بی نقش نبوده. چرا بی نقش نبوده؟ به خاطر این قبلش مدام داشته قانون تولید میکرده دیگه. دقت کردید؟ یعنی خود دستگاه در واقع سلطنتی، دستگاه رویال در واقع، خودش در خود همون دستگاه رویال یا سلطنتی در گسترش سلطه حقوقی نقش مهم می داشته. چرا؟ به خاطر اینکه خب فکر میکرده که این ابزار سلطه خودشه، ولی عملا این در واقع نظام حقوقی بوده که داشته باز تکثیر و باز تولید و باز گسترش می شده در واقع. و اون وقت از قبل این مسئله و از این رهگذر، نقش حقوقدانان، جوریست ها، قضات، مقننان، اینها برجسته میشه. اینها کسانی هستند که از طبقه بورژوا اومدن، یعنی نمال حالا لزوماً اشراف فئودال یا در واقع سنیورهای وابسته به دستگاه سلطنتی هن و نه از طبقات پایین و عجامر ناسن در واقع. اینها از طبقات متوسط و بورژوازی متوسط جامعه آمدن و تحصیل کرده های دانشکده های حقوق هن و هی رو به افزایش هن و کسانی هستند که چون زیاد میشن، هی به خاطر انتشار بیشتر دستگاه حقوقی، هی در واقع این دانشکده های الهیات اینها رو میگیرن و یواش یواش خود دانشکده های الهیات جایگزین دانشکده های حقوق جایگزین دانشکده های الهیات میشن و خود اینها در واقع به عنوان منجیان عقلگرا، به عنوان کسانی که به نحو عقلی میتونن مشکلات و مناقشات رو حل بکنن، جایگزین فارغ التحصیلان دانشکده الهیات میشن عملا. و خب یواش یواش اینها متون مدونی بر پایه عرف تدوین میکنن، عرف مقبول مردم، و عقل رو ملاک عمل میگیرن و وارد رفع مناقشات میشن. و در این دوره هست، اگر خاطرتون باشه، جلسات اول بود، نمیدونم جلسه چندم بود، دوم، سوم، چهارم بود، که اونجا که یک اشاره الول میکنه به یک تحولی که در نظامنامه و دئونتولوژی حقوقی وکلا اتفاق میفته، یادتون باشه، اگر فکر میکنم مال جلسات سوم، چهارم ایناست به نظرم از درسهای ما، اونجا اشاره میکنه. این همونه که یواش یواش کسوت قضایی درست میشه، طبقه وکلا یک طبقه متمایزی میشن و قضات اخلاق حرفه‌ای براشون تدوین میشه، برای وکلا همینطور آیین نامه های حرفه‌ای نوشته میشه و شرح وظایفی براشون تدوین میشه و مسئله ثبت رو عرض کنم که در واقع بقای تاریخی تسلیمات و این رسوم و آداب، یعنی در واقع ثبت میشه در واقع. و اینها خب اونقدر موفق میشن که عملا در واقع به صورت یک مدیاتور یا واسطه یه نقش واسطه‌ای بازی میکنن بین دستگاه سلطنتی و عامه مردمی که یواش یواش هم مردم قدرتشون بیشتر میشده، اینها هم به تبع داستان هی قدرتشون بیشتر میشه در واقع، و در این مرحله است که مفهوم مشروعیت قانونی در فلسفه سیاسی اروپا و در تاریخ حقوق یک نقطه عطفی است در واقع برای مفهوم مشروعیت و مشروعیت قانونی، چه برای فرق میکنه دیگه، چه برای دربار، چه برای عرض کنم که کلیسا و عرض شود که موفق میشند که اون وقت نقش تاریخی حقوق رو به منصه ظهور برسونند. من همینجا این اجمال فصل چهارم یا فصل انتهایی اثر رو چیز میکنم و عرض کنم که بقیه بحث رو میگذارم برای جلسات الحاقی و عرض میکنم برای یک بار دیگر که درس گفتارهای متن اصلی در واقع در اینجا تمام میشه و موظفم که از همراهی شما دوستان خیلی خوب، همراهان حاضر وفادار سپاسگزاری کنم و همینطور اون تعدادی که خب تا جلسه 19 هم با ما بودن در این درس گفتارها ولی با یک تهدید امنیتی از جمع ما و البته خب به خاطر یک بیدقتی، البته حالا اینجا من بذارم یک بیدقتی ادمین محترم هم باعث جدایی اونها از جمع ما شد، به هر حال من از همه شما، هم از ادمینی که این جلسات رو همراهی کردن و به سهم خودشون زحمت کشیدند و پیگیری کردند و هم از همه دوستانی که بودند و دیگه از اون جلسه و تهدید امنیتی به بعد نبودند و از همه شما عزیزانی که همچنان وفادارانه در این درس ها بودید، چه حاضر چه غایب که پیام های دوستان شنونده غایب به من میرسه، از همه موظفم سپاسگزاری کنم. ما اینجا دیگه به پایان متن اصلی کتاب رسیدیم. امیدوارم که بشود که زمائم و ملحقات رو که شاید یه چیزی حدود 50 صفحه هست بشود در 3 جلسه مثلا جمع کرد و من به شما قول داده بودم در اگر خاطرتون باشه در جلسه اول که یه گزارشی هم از کتاب بسیار مهم مبانی الهیاتی حقوق به قلم الول که یکی از آثار بسیار مهم و معتبر الول هم هست به شما بدم، تا الان نرسیدم که به اون مسئله به اون وعده وفا کنم ولی غافل نیستم از اون قولی که دادم. امیدوارم حالا نمیدونم در این 3-4 جلسه ملحقات امیدوارم که بشه ولو در حدی که بشود مختصراً یه گزارشی من از اون اثر بسیار مهم الول، باز به خاطر اینکه تقریباً مسئله مورد گرفتاری امروز ما ایرانیان هست، در واقع از اسمش هم پیداست دیگه، مبانی الهیاتی حقوق، خدمت شما عرض کنم. اینجا من با همه شما عزیزان حاضر غایب خداحافظی می کنم و شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا جلسات الحاقی که انشاءالله ما تقدیم شما عزیزان کنیم. خدا نگهدار همگی شما.